أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باب آشنایی با مناهج لغویین و سبک‌های لغت‌شناسی و کتاب‌های لغت‌شناسی و در مجموع و نهایت باید اسم بحثمون رو بذاریم آشنایی با فقه اللغه. خب ببینید، واژه لغت از ماده لغایلغویه. الان من این کتاب مصباح المنیره، برای اینکه با کتابا هم آشنا بشیم من واژه لغا رو میارم. لغت از واژه لغا دیگه گرفته شده، لغایلغو، که نسبت بهش داده میشه میگیم لغوی و جمع بسته میشه میگیم لغویون. جمع مؤنث کلمه لغت میاد لغات. اینا از واژه لغا یلغو. این واژه لغوه را من میارم و این کلمه را در واقع ممکنه شما بین معنایی که الان لغو به ذهنتون میاد و لغت ارتباطی رو برقرار نکنید، چون ابتداءً وقتی که این واژه به ذهن ما میاد لغو میاد دیگه. الان استعمالات قرآنی واژه لغوه، لغایلغو با غین دیگه به معنای لغو و بیهوده. مثلا آیات شریفه قرآن داره که آقا در بهش لغو نیست، یعنی بیهوده نیست. این لغ الشیء و یلغو لغوان. بعضی نصوص رو به کم کم میخوانیم که با عبارت های کتاب های لغت هم آشنا بشیم، و الا بعضی کلاس ها را باز انشالله تمرین حل میکنیم و از نزدیک با کتاب های لغت معنوس میشیم. لغ الشیء و یلغو لغوان من باب قاله بتله، به معنای باطل شد. لغو یعنی باطل، یعنی بطلان. لغ الرجل تکلم باللغو. ببینید، پس از همینجا یک نسبتی با کلام پیدا کرد. میگیم لغ الرجل یعنی تکلم باللغو. و هو اخلاط الکلام. اخلاط یعنی چیزهای اضافه کلام، چیزهایی که به درد نمیخوره. نبینید اخلاط جمع خلط دیگه، خیلی تمونی است که در فارسی هم استفاده میکنیم. و لغا بهی تکلمه به، لغا بهی تکلمه. پس از همینجا ما فهمیدیم که لغا در لغت دو معنا داره، یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. یک معنای عامش لغا یلغو یعنی تکلمه، چی میخواد معنای خوب باشه، چی میخواد معنای چی بد باشه. اما یک معنام داره که در واقع لغا یلغو یعنی تکلم باللغو. این که احمد ابن محمد فیومی اولی را آورده، این نشانه اینه که کثرت استعمال با اولیه، کثرت استعمال با معنای اولیه. یعنی وقتی میگیم لغ الشیء یعنی بتله. پس بنابراین کلمه لغت اگر به معنای کلمه و واژه بیاد، یک ارتباطی با معنای اصلیش داره دیگه. اصل معنای لغو یعنی تکلم. دنبالش من بخونم، و الغیته یعنی ابتلته، یعنی باطل کردم آن را. الغیته من العدد یعنی اسقطته، یعنی را ساقط کردم. باز میریم جلو، لغو در یمین هم داریم. لغو در یمین هم از همین ماده دیگه، از ماده لغوه. بله، اللغو لاغیه بر وزن فاعله، مصدر خیلی وقتا بر وزن فاعله هم میاد. طائرکم معکم، این طائر مصدره، عاقبت مصدره. تو سیوطی هم اگر یادتون باشه بحث را خوندیم که مصدر گاهی بر وزن فاعل و فاعله، گاهی بر وزن مفعول و مفعوله میاد. مثلا میگیم المیسور لا یسقط بالمعسور، ما دو تا مصدر داریم بر وزن اسم مفعول که همین دو تا مصدره تو این حدیث شریف که خودش یک قاعده فقهی شده. المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی آسان هیچ وقت به خاطر سختی ساقط نمیشه. ملاحظه بفرمایید تا اینکه میرسه میگه که بله بله، تا اینکه واللغو کلامون، باز اللغو دوباره معنا میکنه و نهایتاً در واقع لغت را آخرین کلمه ای که به کار میبره همینه، میگه لغوه مثال و غرفه. این ماده لغت از ماده لغوه گرفته شده بر وزن غرفه. و سمعت لغاتهم ای اختلاف کلامهم. پس ملاحظه فرمودید که در واقع لغت به معنای واژه، به معنای یک سخنی که واژه‌ای که از زبان انسان و از دهان انسان صادر میشه. در واقع این کلامی هم که در این کتاب و کتاب لغت الان به کار رفت به معنای در واقع واژه بود، چون کلام همیشه به معنای جمله نمیاد. خیلی خوب، پس واژه لغت روشن شد در واقع که ما لغات را به معنای واژگان به کار میبریم. اولین درسی را که در واقع میخوام شروع کنیم و بحثی را که میخوام شروع کنیم اینه که منهجهای لغت را یک مقدار بشناسیم. اولین واژگانی که ما سراغ داریم جمع آوری شد یک رساله ایست مال نافع ابن الازرق که این آقا نامه‌ای به عبدالله ابن عباس نوشت و درباره برخی لغات قرآن سوال کرد. این کتاب نافع ابن الازرق اونقدر مهمه در ادبیات عرب و در واژه شناسی و در لغات قرآن که بعضی از افرادی که در کتاب شناسی تحقیقی داشتن گفتن تا الان ما 7 چاپ از این کتاب دیدیم. بعضی چاپ ها لغت بیشتر داره، بعضی چاپ ها لغت کمتر داره و در خود کتاب های حدیثی هم مثل صحیح بخاری سوالاتی از عبدالله ابن عباس آمده از همین نافع ابن الازرق. اما سبک قدیمی ترین افرادی که واژگان را جمع آوری کردن موضوعی بوده. مثلا شخصی آمده نشسته درباره ابل یک رساله نوشته، رسالتون فل ابل، بعد تمام واژگانی که در باب ابل هست را جمع آوری کرد. رسالتون فل اشجار، تمام اسماء درخت‌ها را جمع آوری کرده. رسالتون فی اسام الحیوانات، تمام اسامی حیوانات را جمع آوری کرده. ببینید دوستان عزیز، همینجا شما به این مسئله مهم قرآنی و علمی میتونید راه پیدا کنید و یک وقتی را برای این بگذارید و یک تحقیقی را انجام بدید که چرا قرآن میگه ما قرآن را به لسان عربی فصیح فرستادیم، باز به زبان عربی فصیح، چرا به زبان فارسی نفرستاد، چرا به زبانهای دیگر فرستاده نشد. مفسران و علما در ذیل این آیه شریفه خیلی بحث کردند که چرا خداوند متعال زبان عربی را هم زبان قرآن قرار داد و هم زبان ملائکه و عالم ملکوت هم عربی باشه. یک وجهی که جواب دادن سعه در لغت عربی است، یعنی اونقدر در لغت عربی توسعه وجود داره که در سایر لغت نیست. از همینجا الان شما میتونید به این مدخل خوب پی ببرید شما ملاحظه بفرمایید، مثلا من برای شما مثال بزنم، وقتی که یک ضربه‌ای به سر انسان میخوره، در کتاب دیات شرح لمعه خوندید در واقع که عرب برای هر مرحله از زخم یک اسم خاص داره. الان ما وقتی که یک ضربه‌ای به سر کسی میخوره میگیم آقا سرش زخمی شد، مگر شکافته بشه که وقت میگیم آقا سرش شکافته شد. اما عرب اگر یک ضربه وارد بشه و پوست سیاه بشه یک اسم داره، پوست شکافته بشه یک اسم داره، بعد یک کمی تو گوشت بره زخم یک اسم داره، بیشتر بره یک اسم دیگه داره، به استخوان برسه و استخوان نمایان بشه یک اسم داره، استخوان بشکنه یک اسم داره. یعنی هر فصلی را که از این زخم پدید بیاد، به تعبیر ما هر شجهی که در کتاب دیات میخونیم ها، هر شجهی که بر سر وارد بشه یک اسم خاص داره، جمعش شجه میشه چی؟ باز این کتاب لغت باز میکنیم شجه را. الان شما کلمه شجه را باز کنیم، نوشته جمع کلمه شجه شجاج، شجاج جمع کلمه شجهه، یعنی زخمی که بر سر وارد میشه. ولی عرب برای هر مرحله از این زخم در واقع چی دوستان؟ یک اسم خاص داره. این کتاب باز المصباح المنیره، من این را دم دست دارم به خاطر اینکه کتاب سبکیه، والا بعد در مذمتش هم صحبت خواهیم کرد، هم محاسنش را خواهیم گفت هم مساویشو. الشجه الجراحه و انما تسمى بذلك اذا كانت في الوجه. هر شجه و هر جرحی را عرب شجه نمیگه ها، زمانی که یا در صورت باشه او رأس یا در سر باشه. شما الان به کتاب جواهر الکلام اگر مراجعه کنید دقیقا نوشته شجه را معنا کرده، والجمع شجاج مثل و کلبه و کلاب، یک مثال هم میاره لده. و شجات ایزن علا لفظه ها، یعنی جمع مؤنث سالم، و شجهو من باب قتل علا القیاس، یعنی قتل یقتلو شجه یشجو، و فی لغت من باب ضربه، بعضی عرب ها از باب ضربه هم قرائت میکنن. اذا شق جلدهو، شجه یعنی چی؟ یعنی وقتی که پوست سر را شکافت، و یقال هو ماخوذ من شجت السفینه البحر، اصل شجه هم برمیگرده به اون شکافه هایی که کشتی در دریا ایجاد میکنه. این و هو ماخوذ را باز بعد طی یک اصل و یک درس بیان خواهیم کرد که این ناظر به چه جهته. پس نگاه کنید، ما در فارسی الان برای زخمی که بر سر وارد میشه میگیم زخم شد، میگیم سر شکافته شد، اما عرب برای هر مرحله یک اسم داره. من سوال دیگه از شما میکنم، شما بین دو انگشت پا را چی میگیم ما در فارسی؟ ما میگیم آقا بین وسط دو انگشت دیگه. وسط دو انگشت پا، چه انسان باشه چه حیوان باشه چه مرغ باشه چه غیر ذالک باشه، همه وسط پای دیگه. اما عرب اگر نگاه کنید شما دقیق به کتاب لغت، بین دو تا انگشت شیر برای هر کدوم یک اسم داره. شیر خودش اسم زیاد داره که ابن خالوی میگه در مجلس امیر همدانی در همدان شام بودم، که اون امیر خودش هم دانشمند بود هم نظامی بود، بحث درباره اسماء شیر شد. یکی از دانشمندان ابو علی فارسی ظاهرا باشه، ابو علی فارسی گفت که آقا برای شیر 45 اسم هست، ابن خالوی که در مجلس حاضر بود گفت آیا 45 اسم هست یا 45 صفت؟ نگاه کنید چی میخواد بگه؟ هر دو مطلب مهمه ها. هم او دانشمندی که گفت 45 اسمه، یعنی در واقع میخواد بگه که برای یک حیوان ممکنه 45 اسم باشه، که اینا ما ازش تعبیر کنیم به مترادف، ازش تعبیر میکنن به مترادف که باز انشالله خواهیم رسید. یا نه، او دانشمند دومی میگه نه اینا مترادف نیستن ها، قائل به فرق بین لغات بود ها، فروق اللغه را قائل بود. گفت نه اینا در واقع فرق دارن، اینا اسامی صفات شیر هستن. شما کجا میتونید یک زبانی را در دنیا پیدا کنید که به این گستردگی باشه، که برای هر جزئی، برای هر تغییری، برای هر مرحله‌ای از مراحلی که در یک مثلا مفهوم پدید میاد میبینید اسمهای گوناگون داره؟ اینه میگن سعه در لغت. بله
بله. صنعت اون که اسامی جدیدی لحاظ شده که اصلا نبوده، یعنی قابل توجه که برمیگه مثلا اسامی اونها پیدا نمی کنه.
نه ببینید، ما در این جهت میخواستیم بحث کنیم که در واقع این توسعه لغت عربی که در واقع گفته میشه اینه که خیلی از همون اوائل در واقع، حالا شما بعد از 1400 سال که الان دنیا پیشرفت کرده مثلا میگید آه هر چیزی که اخیراً ساخته میشه یک اسم خاصی داره، که درسته. من منظورم اینه که در زمان نزول قرآن شما ملاحظه بفرمایید لغت عرب چقدر زمینه و در واقع اون مقدماتش فراهم بوده که اسامی گوناگون و الفاظ گوناگون را برای هر موضوعی که شما در نظر بگیرید وجود داشته انتخاب میکردن. به همین جهت عده‌ای آمدن در واقع رساله هایی نوشتن و این لغات را برای اولین بار جمع آوری کردن. یک عاملی هم که شاید میگیم لعل، در واقع ما نمیخوام حتما همین را بگیم، شاید این که قرآن میفرماید که قرآن را به لغت عربی نازل کردیم، این توسعه ای که در لغت عربی وجود داره ها، با تمام این شبهاتی که وجود داره. ببینید اخیراً الان دانشمندانی که باز در باب مثلا فهم کنیم میخوان قرآن را بشکنن و شبهه به قرآن وارد کنن، از این راه وارد شدن که آقا میخوان ثابت کنن بگیم لغت آلمانی توسعهش از لغت عربی بیشتره، ولی هنوز نتونستن ثابت کنن، یعنی زبانشناس‌های اصیل اونا را تایید نکردن، ادعا کردن ولی زبانشناس‌های اصیل اونها را تایید نکردن.
بله. و ما ارسل ما من رسول الا بلسان قومه، قوم و ملک و عرب بودن بلسان قومش هم این دو نازل کرده کتاب.
بله.
قومشون
نادرست. بله. یک جهتش هم شاید همین باشه در واقع. حالا ما این بحث رو در واقع میگذاریم و میام وارد بحث خودمون میشیم که از اصل بحثمون خارج نشیم. داشتم میگفتم در اولین مرحله هایی که کتاب های لغت و جزوات لغت تألیف شد به صورت کراسه بود، موضوعی بود، موضوعی. در موضوعات مختلف یک لغتدان قلم بر می داشت، دوات بر می داشت و لغات را در یک موضوعی جمع آوری می کرد. ما سابقه ای که داریم از تاریخ لغت، دوستان عزیز، اولین کتاب لغتی که در میان لغویان نوشته شد کتاب العین بود که الان اینجا به چشمم خورد در واقع. بله، آره بالا هست. کتاب العین تألیف خلیل ابن احمد فراهیدی. ببینید شما درباره خود خلیل ابن احمد یک شناخت خیلی خوبی داشته باشید. اصلا این زندگی نامش زندگی است که شما میتونید به تعبیر من اهل منبر هستید ازش چند تا منبر برید. اولا خلیل ابن احمد از اصحاب حضرت باقر علیه السلام، حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. دانشمند بسیار بزرگی است که بعضی تعبیرشون اینه از نظر نبوغ فکری شاید مثل خلیل ابن احمد فراهیدی نیامده. اول ماه که میشد دوات و قلم رو برمی داشت به بادیه می رفت که بعد خواهیم گفت چرا از بادیه لغات رو می گرفت و لغات رو در بادیه می شنید و یادداشت می کرد و باز برمی گشت به مدینه و در مدینه اینا رو ضبط می کرد. این کار خلیل ابن احمد فراهیدی بود. شخص بسیار عاقل وقتی که به زیارت خانه خدا نائل شد در زیر ناودان طلا، چون ما روایت داریم دیگه در زیر ناودان طلا میگن دعا مستجابه دیگه، یکیش اونجای دیگه، یکی سر قبر پدر مادره، یکی زیر بارانه، یکی هم در وقتی است که صدای اذان بلند میشه. این چهار مورد در روایات داریم، تو همین خصال روایات هایی به این مضمون هست. بعد این خلیل ابن احمد فراهیدی اونجا دعا کرد خدایا به من علمی عنایت کن که رودست نداشته باشه، یعنی کسی در اون علم اول نباشه. خلاصه همچی درخواستی رو از خداوند بود و خداوند متعال بر اساس اون نبوغی که به او داده بود این زمینه را در وجود او فراهم کرد که علم عروض را اختراع کرد. عروض و قافیه، یعنی علمی که بین ما الان شاعر هست یا نیست، در واقع تا شاعر نباشیم، چون ادبیات های ما نسبت به عروض و قافیه بسیار ضعیفه، در واقع اطلاعات ما کمه. این دانش عروض و قافیه یک دانشی است که تمام شعرای عرب و عجم تا الان آقایون هنوز اشعار خودشون رو وقتی میخوان تنظیم کنن و میزان بدن، قالب بندی کنن، بر اساس همون قالبهایی که خلیل ابن احمد فراهیدی طراحی کرده پیریزی میکنن. فعول مفاعل فعلات، ما زمان ما در لغت نصاب و سبیان خونده می شد. نصاب و سبیان مال ابو نصر فراهی است که یک شرحی هم داره، مال یک عالم بسیار با عظمتی به نام خوری از الاصفهانی و خیلی این کتاب لغت با شرحش را مدرسه آیت الله آقای سعیدی مشهد تشریف آوردید، با این مدرسه آشنا بشید. این بزرگوار یک استاد تفسیر در حوزه علمیه مشهد بودند، بسیار عالم بزرگواری. این کتاب لغت رو در مقدمش نوشته اون آقای مصحح که استاد ما آیت الله سعیدی این کتاب را در سال مثلا فلان از من قرض گرفت و مطالعه کرد و باز به من برگردان یک سال قبل از فوتش و فرمود این نهمین بار است که من این کتاب را مطالعه میکنم. یعنی کتاب شرح نصاب و سبیان را، هر لغت را توضیح داده و آیه قرآن هم برای شاهد مثال آورده. نصاب هم حالا بعد برید از کتابخانه بگیرید و یک ملاحظه‌ای بفرمایید. در واقع ببینید خلیل ابن احمد فراهیدی در واقع یکی از ویژگی‌های علمی زندگیش این بود که اوزان شعر عرب و عجم را تنظیم کرد در و در کتاب‌های تراجم شما هر جا کلمه خلیل را بزنید، در موجم و رجال، در تنقیح المقال، در سفینة البهار، در فواید الرزویه، در هر جا شما کلمه خلیل را بزنید، ما در همین کتاب درآمدی به لغت عربی شاید بعضی از منابع ترجمه‌ش آوردم، ولی اون کتاب‌های لغت خودم را و کتاب‌هایی که در باب ادبیات و تاریخ ادبیات را اول چیدم تو پلاستیک بیارم، بعد دیدم سنگین میشه در واقع آوردنش برای من که از هر کدوم یکی فقط بیارم سنگین میشد. گفتم حالا یک وقت دیگه باز فرصتی بیاد یکی از رفقا بیاد ما در اونجا یک کتابی داریم به نام بنمایه های قرآنی ادب عربی. در اونجا به مناسبت سیر تطور لغت و ادبیات عرب را که توضیح دادیم، خب خلیل یکی از بزرگان مکتب بصره دیگه، منابع ترجمه‌ش هم نقل کردیم. یک شاگردی داشت به نام یونس ابن حبیب که در مغنی اگر یادتون باشه اسمش آمده و حتی اونجا ابن هشام داره میگه یونس ابن حبیب را به فتح بخوان، یونس ابن حبیبه. میگه چرا؟ میگه کلمه حبیب غیر منصرفه ها. چرا غیر منصرفه؟ حبیب که میگه یکی علمیت، دو تأنیث، چون حبیب اسم مادرشه. این کلمه را ابن هشام در مغنی میگه. یونس ابن حبیب سوال میکنه از خلیل ابن احمد فراهیدی که ما دلیل الا ان علی علیه السلام امام الکل، چه دلیلی داری بر این که امامت علی ابن ابی طالب امام همه هست در همه چیز فلکل؟ چون یونس ابن حبیب ناسبی بود دیگه، از کسانی بود که در واقع دشمن امیرالمومنین بود. ولی آقایون نگاه کنید، از این مطلب یک فضای تاریخی خیلی جالب ما به دست میاریم که چقدر بزرگان ما سعه صدر داشتن. شاگرد ناسبی ولی در این حال به او علم یاد میده. سید مرتضی علم الهدا رئیس مذهب شیعه در عصر خودش پای درس یک منجم یهودی مینشست در اون سال قحطی، که آمد به سید مرتضی گفت من نجوم به شما درس بدم، برای منم شهریه برقرار کنید. در این سال قحطی سید مرتضی او را آورد تدریس میکرد در مدرسه، خودش هم پای درسش مینشست و بهش شهریه هم میداد. نگفت این یهودیه، او ناسبیه، این سنیه. بیشتر شاگردان مفید در بغداد سنی بودن. به همین جهت کتاب امالیش حدثنا میگه ها، یعنی به شیوه اهل سنت حدیث بیان میکنه. به خلیل گفت چه دلیلی داری بر این که علی امام همه در همه چیز هست؟ قال، در جواب گفت احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل دلیل الا انه امام الکل. بعضی های کلمه رو هم اضافه میکنن، فل کل. نیاز داشتن همه مردم به علی ابن ابی طالب در علوم و بی نیاز بودن همه علی ابن ابی طالب از همه انسانها در علوم، این دلیل بر این است که علی ابن ابی طالب امام همه مردم، و هم در همه چیز. دقیقا نگاه چه زیبا، این را حتما برای مردم بگیدا. یک جایی که شما که تهرانی ها منبرشون بهتر از ما مشهدی های بعضی وقتا، این را برای مردم بگید. ما دلیل الا ان علی علیه السلام امام الکل فی الکل؟ قال علیه السلام، یا الله، قال علیه السلام احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل دلیل الا انه امام الکل فی الکل. این هم از این. یا یک وقتی همین یونس ابن حبیب ازش سوال کرد که چه چیزی، اینم باز ما تو همین کتاب آوردیم، تو همون بنمایه های ادبی، تو امالی مرحوم شیخ صدوق، این که دومی که نقل میکنم، گفت چه دلیلی دار، چه نکته‌ای شد که علی ابن ابی طالب را در بین صحابه مردم به منزله ابناء العله حساب میکردن؟ ابناء العله یعنی برادر ناتنی بودا، او با یک جور دیگه بود نگاه میکردن، مردم با او بر نمیخوردن، به تعبیر ما خراسانی ها کنار نمی آمدن. چرا؟ گفت، در جواب گفت که این جهتش اینه که فحسدوه، چرا مردم او را به منزله ابناء العله حساب میکردن و حسادت میورزیدن نسبت به او، حسادت میکردن؟ قال خلیل، در جواب گفت علتش اینه که علی ابن ابی طالب علیه السلام اسخ الناس، اتق الناس، اشجع الناس، اعلم الناس، فحسدو، با تقواترین مردم، شجاعترین مردم، سخیترین مردم، عالمترین مردم، هر صفتی را شما نگاه کنید که صفت خوبی باشه، علی در رأس قلش هست. خب فحسدو، مردم حسادت ورزیدن، صحابه حسادت می‌ورزیدن، ولذا او را مثل ابناء العله حساب می‌کردن. اما سمعت، مگه نشنیدی کلون الی شکلهی امیل، هر کسی با هم نوع خودش میره جور میشه. کلون الی شکلهی چی؟ امیل. اینم بال خود امیر المومنین ها در قرر الحکم، در قرر الحکم این فرمایش امیر المومنینه، کلو الی شکلهی امیل. بعد یک شعرم برای آقا خون، اما تر الفیل یعلف الفیلا، مگر تو به جنگل که نگاه میکنی ببین هر حیوانی با احسنتون با هم نوع خودش. مثنوی هم یک داستانی داره دیگه که یک زاغکی با لکلکی، زاغک که سیاه لاشخوره کثیفه، با لکلک که تو دریای تمیز، اینا چطور با هم جمع شدن، دارن با هم ورا میرن، با هم جمع میشن. بعد میگه وقتی دقت کردم، داستانش تو مثنوی هست، ها دیدم هر دو لنگن، در یک صفت با هم جمع شدن، سنخیت دارن، قانون سنخیت در قرآن پذیرفته هست، قرآن آیات شریف. خلیل ابن احمد فراهیدی آقایون، یک دانشمند فرهیخته که عرض کردم ادبای بزرگ ادب نوشتن بعد از خلیل مثل او نیامده. اول ما بلند میشد میرفت به بادیه و لغت ها را جمع میکرد، برای که درس لغت و آشنایی با لغات اینا گاهی ممکنه خسته کننده باشه، مجبورم در وسطش یک چیزای دیگه هم بگم که به درد منبرتون بخوره، که باز نگید درس ها به چه درد میخوره در واقع. بله، اینا در واقع برای نردم تیکه هایی رو نقل کنید. این خلیل ابن احمد اول ما دوات و قلم بر می داشت می رفت به بادیه. ما بعد خواهیم گفت کتاب لغتی ارزشمنده و شرط اول اعتبار لغت اینه که سماع از مردم بدون واسطه شنیده شده باشد، و این بدون واسطه لغت رو می آمد ضبط می کرد. لذا الان هم شما در کتاب های لغت و وقتی که یک واژه اختلاف میشه در معناش، میبینید علما و بزرگان میرن به طرف قول خلیل، میگن چرا؟ چون قول خلیل دو تا ویژگی داره، یکی هم قدیمی است، به زمان وحی نزدیکه، هم بر اساس سماع است. این خلیل ابن احمد کتاب العین را جمع آوری کرد به ترتیب حروف حلقی. بفرمایید.
بله. به ابو زید خراسان که شاگرد و ناصبی بوده، ایشون میاد دست میبره تو کلاس به خودم کتاب. به خاطر همین مرحوم شیخ عباس قومی که تو بحث مولا اومده تو اونجا اصلا این معنای ولایت نشمرده، میگن یه انتقاد خیلی بزرگی هم به ایشون میکنه. و به خاطر میگن بحث میگن اعتبار شناسی کتاب علی از این حیث واسه ما معتبره که خلیل نوشته، اما از این که شاگرد روش اومده حالا روش دست برد، حالا خیلی هم میگن بنابر یک قولی مثلا خانم ابو زید اینو آتیش زد، بنابر لج بازیش تو خود المظهر هست، بعد بعدش دوباره ابو زید شروع کرد به نوشتن عدل.
بله،
مثلا بنابر اینکه ما قائل علا فرض و ثبوت این اقوال، ما نمیتونیم مطلب این کتاب ما رو بیم تمسک کنیم.
بله، درسته. حالا اون باز میشه در واقع مناقشاتی که در کتابهای لغت هست در واقع، که باز ممکنه احتیاج داشته باشه به یک بحثای تخصصی تری در واقع. فعلا داریم یک گزارش میدیم از منهجهای لغت. خلیل ابن احمد فراهیدی، دوستان عزیز، در واقع باید بگیم دومین منهج لغت. اولین نوع منهج لغت منهج موضوعات، دومین منهج منهجی بود که خلیل ابن احمد فراهیدی پیریزی کرد، منهج تقلیب ازش یاد میکنن. یعنی در واقع کتاب خودش را بر اساس حروف حلقی آمد تدوین کرد که یک سبک خاصی هست که در کتاب ها اگر ملاحظه بفرمایید نوشته شده و کتاب العین را تدوین کرد بر اساس حروف حلقی که این منهج حروف حلقی پیروانی هم داره، کتاب های لغتی هم که بعد نوشته شد بر اساس او بود، مثل تهذیب اللغه، مثل کتاب المحیط صاحب ابن عباد، مثل مثلا فرض میکنیم جمهره اللغه ابن دوری، اینا در واقع بر اساس همین کتاب العین نوشته شد. به هر حال کتاب العین الان در جهان اسلام منتشر شده، تصحیح شده به وسیله دانشمندان مصری در 7 مجلد و بعد باز از این کتاب آمدن در واقع ترتیب درست کردن. ترتیب یعنی بر اساس حرف اول. یک ترتیبش را آقای استاد محمد حسن بکائی درست کرده که جامعه مدرسین حوزه علمی قم چاپ کرده. یک ترتیب دیگه هم داره که بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در 3 مجلد چاپ کرده. حالا اون مرحله‌ای میرسه که دوستمون اشاره فرمودن که بعضی مناقشات. دوستان عزیز من به شما بگم ما هیچ کتاب، کمتر کتابی هست که در واقع از او آبای جوشتون یک لیوان نبیرین میارن اونجا. اینجا مگر آب جوش نیست چاپ چایی؟ ببینید کمتر کتابی است که مورد مناقشه قرار نگرفته باشه، حالا یا از سر حسادت یا از سر واقعا نقد علمی، یا نه بعضی کتابان واقعا دچار یک آفتی شده. در واقع به هر حال یک مشکلی که قابل رفع ممکنه باشه، یک نکته‌ای که در باب العین وجود داره اینه که بعضیا معتقدن که خلیل کتاب العین رو تمام نکرد و بعضی نکات را شاگردش آمده اضافه کرده، همونی که اشاره فرمودن که بعضی هم خیلی میان دامن بهش میزنن و بعید نیست که بعضی در واقع نکاتی که درباره العین گفته شده سر در این دارد که العین از اون خلصهای دوستان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود و همونطور که خودش مورد هجمه قرار گرفته، کتابش هم خود به خود مورد هجمه قرار گرفته. به هر حال بعضی بزرگان ادعا کردن الان شما ملاحظه بفرمایید لغات العین را در کتاب التبیان شیخ طوسی رحمت الله علیه تماما آورده، یعنی مرحوم شیخ طوسی تمام لغات قرآن را که تفسیر کرده در تبیان، وقتی آدم مقایسه میکنه بین العین میبینه عبارات العینه. پس ببینید خلاصش این شد که منهج دومی که در باب لغات تدوین شد منهج حروف حلقی بود، یعنی بر اساس حروف حلق که اول از مثلا فرض بکنیم که حروفی که از حلق از ته در واقع بله حلق ادا میشه، بعد حروفی که از آخر دهان ادا میشه، بعد حروفی که از فضای دهان ادا میشه، بعد حروفی که باز از لب ادا میشه، این همینطور آمد این کتاب را تدوین کرد. این رو میگیم منهج تقلیب. و کتابهایی هم بر اساس اون نوشته شد که به بعضی ها اشاره میکنیم. حالا یک بحثی هم باید داشته باشیم در باب سیر تطور کتاب های لغت، یک بحثی هم در باب اتباع این منهج. نگاه کنید اتباع این منهج یعنی کسانی که منهج را پیروی کردن. از کسانی که این منهج را پیروی کردن ازهری در کتاب تهذیب اللغه بود. الان تهذیب اللغه دوستان عزیز 2 چاپ داره، یکی در مصر که در 14 جلد چاپ شده، یکی در بیروت که او هم در 14 جلد چاپ شده، هر دو هم بر اساس حرف حلقی است. ولی چاپ مصرش را اگر شما نگاه کنید، مصححین مصر آمدن در آخرش یک فهرستی را تهیه کردن، مثل جمهره اللغه که آمدن این فهرست را براش تهیه کردن و لغات را به ترتیب حروف الف با در آوردن که شما هر چی خواسته باشید لغتی را پیدا کنید میتونید به ترتیب حرف اول فوری مراجعه کنید. و اما ازهری، ازهری متوفای 379. البته تا زمان ازهری لغتدانهای دیگه بودن ها، ولی چون ازهری از اتباع خلیل هست من به این جهت اینجا اشاره میکنم. ازهری یک دانشمندی بود، شاید اول هنوز به لغت روی نیاورده بود، به سفر مکه رفت. وقتی که از سفر مکه برگشت در شمال حجاز، وقتی میخواست وارد سرزمین عراق بشه، کاروان ها در قدیم مورد سرقت و مورد هجمه بله دزدها قرار می گرفت. اینا قرامته در اون زمان حکومت می کردن در بلاد اسلامی. می دونید دیگه، در یک فاصله خاص زمانی بالای 150 سال اسماعیلیه حکومت می کردن بر جهان اسلام. یعنی اینا در مصر به حکومت رسیدن که الازهر مصر را هم اونا تأسیس کردن، از اسم حضرت زهرا علیها السلام گرفتن و در کتاب‌های تاریخی الان معروفن به فاطمیین مصر. اینا خلافت عباسی هم تحت سیطره اینها بود و سلطه اینها بود و حتی در خلیفه هم خطبه به نام اونها میخوند در بغداد. خلافت بغداد برقرار بود، اینا خلافت را از بین نبردن، ولی حکومت بلاد اسلامی به وسیله اینها بود. خلیفه یک حالت در واقع تشریفاتی داشت. این اسماعیلیه بر از جنوب خراسان، شما نگاه کنید، از قهستان اینا حکومت میکردن. قلاعی هم داشتن، قلعه مؤمن آباد قاین الان یکی از قلاع مهم اونهاست. دست شما دارم باشه. یکی از قلاع مهم اونها در جنوب خراسان، در نزدیک همون بیرجند ما در مؤمن آباد قاین. یک قلعه داشتن در تبس که قلعه تبس پایگاه نظامی اینها بود. الان غربی ها آقایون خیلی به تبس مسافرت میکنن، جهانگردا. یک عاملی که میان به تبس دیدن همین قلعه طرفداران اسماعیلیه که طرفداران حسن صباه بعدها معروف شدن. اونجا فدوی های اونها میرفتن اونجا آموزش میدیدن که داستان آموزششون در اونجا مفصله. قلعه مرکزی و سومی که داشتن در علموت قزوین بود که الان هم هنوز هست، حالا ممکنه کسی موفق بشه بره اونجا دیده باشه، سر کوه. نگاه کنید، اسماعیلیه بر تمام جهان اسلام حکومت میکردن و اون آقایی که در زندگی نامه حسن صباه زندگی نوشته میگه تا وقتی که اسماعیلیه صبحها به ورزش میپرداختن و به تمرین نظامی میپرداختن و نماز میخوندن، هیچ کس نتونست حکومتشون را از بین ببره، حتی مغلها وقتی که آمدن. شما تاریخ مغل را بخوانید، اینا 70 سال نتونستن اسماعیلی را شکست بدن. ولی از روزی که اینا صبحا خوابیدن دیگه، نماز را رها کردن، ورزش را رها کردن، به کم کم از اندرون شکست خوردن. در بین اسماعیلیه یک طائفه تندتر و خشنتری بود به نام قرامته، قرمتی ها. اینا پیروان یک مردی بودن به نام قرمته. یکی از کارهای خیلی مهم تاریخیشون که انجام دادن اینه که حجر را دزدیدن و آوردن به حجر در بحرین. بحرینی هم که من الان دارم میگم او زمان بوده، از شمال حجاز و جنوب خلیج فارس همه را شامل میشه. واژه بحرین رو تو دارالمعارف ها میتونید مطالعه کنید. آقا این قرامته حمله بردن و کاروانی را که ازهری توش بود، حجاج را دزدیدن بردن. 13 سال ازهری لغتدان در بادیه بود، چون حافظه خیلی قویی داشت، لغات را از افراد بادیه میشنید و لذا اینا را نوت‌برداری میکرد، قلم و کاغذ برمیداشت و نوت‌برداری میکرد. بعد که به بلخ آمد و آزاد شد، بعد از 13 سال در مقدمش مینویسه من این لغات رو جمع آوری کردم و یغفر الله لکم، لغات رو جمع آوری کردم و کتاب تهذیب اللغه رو تألیف کردم. این تهذیب اللغه در 14 جلد بر اساس حروف حلقی یکی از آثار دوستان عزیز پیروانی منهج خلیل ابن احمد فراهیدی است، یعنی منهج حرف حلقی. و ازهری هم به خاطر اینکه کتاب لغتش را و لغات را از بادیه شنیده درست، خیلی به لغت نامش اعتبار میدن و مراجعه میکنن. خب ما دو تا منهج را تا الان گفتیم. یکی شخصیت دیگری که منهج در واقع تقلیب را یا منهج حرف حلقی را یا منهج خلیل را پیروی می کرد، شخصی است به نام ابن درید. ابن درید دوستان عزیز از علمای بزرگ شیعه در قرن چهارم و پنجم. کتاب او به نام جمهرة اللغة یا خونده میشه جمهرة لغة العرب. شما الان زندگی نامه بزرگوارم ملاحظه بفرمایید. خیلی آمدن در مذمت ابن درید شعر گفتن، گفتن این که چیزی نیاورده تازه. ابن درید را به منزله حمار فرض کردن که ادعا کرده من کتاب لغت نوشتم. این که همین کتاب لغت العین الا انه قد غیره، شعرش را تو این درآمدی به لغت عربی آوردیم، این ادعا میکنه که من کتاب لغت آوردم. نگاه کنید عالم‌های بزرگ هیچ وقت دوستان عزیز از تیرهای تهمت‌ها، حمله‌ها و هجمه‌ها به دور نیستن، ها جا مخصوصا نویسنده‌ها. شما تا وقتی که نویسنده نشدید و خیلی مقدس هستید هیچ کس به شما کاری نداره. در عصر حاضر البته اگر سیاسی بشید پاپیچ آدم میشن مردم، اما از قدیم تنها چیزی که پاپیچ آدم میشدن تألیفات. جاهز یک جمله ای داره، جمله کوتاهی دو تا مبتدا خبر شرط و جزا، من صنفه استهدفه، کسی که کتاب تألیف کنه و رساله بنویسه او مثل او سیبلی که در تیراندازی قرار میدن و تیرها را میزنن به او سیب، استهدفه یعنی هدف، مدام بهش اشکال. برای چی خیلی از علمای ما به طرف تألیف نمیرن؟ این روش دوستان عزیز در فرهنگ شیعه ما هنوز روش غالبه. بسیاری از علمای ما دوست ندارن بنویسن، نمی نویسن. شما ها اینطوری نباشید ها. از همه الان دوستان عزیز قلم و کاغذ را بردارید، نگاه کنید کمترین چیزها را بنویسید تا به کم به کم کم رشد کنید. خیلی چیزها خاطرات انسانه، مگه نمیتونیم ما خاطرات بنویسیم؟ خیلی چیزها سفرنامه های ماست، مگر ما نمیتونیم سفرهای خودمون رو بنویسیم؟ خیلی چیزها برخورده های ماست با افراد، مگر ما نمیتونیم برخورده هایمون رو بنویسیم؟ مگر ما نمیتونیم یک حدیث برداریم قشنگ یک حدیث را بشکافیم 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 تا گاومایی به قول آیت الله عظما وحید تعبیر میکردن پیش بریم؟ و بله چرا این کارو نکنیم؟ من صنفه استهدفه ها، کسی که دیگه بنویسه. شما منبرتون رو مینویسید، آقا یک منبر رو یک جا رفتید باز دوباره هم همون رو یک جای دیگه برید، باز سباره هم همون رو برید، نکات دیگه را هی مدام اون موضوع را در واقع چکار کنید؟ تحقیق کنید. بعد از 4 ماه 5 ماه 6 ماه همون منبرتون رو بنویسید، این رو دوباره بنویسید، این رو سباره بنویسید، این رو 4 باره بنویسید. در شب تولد امیرالمومنین علیه السلام من یک منبر رفتم. من خودم خیلی وقتا چون برای منبرم کار میکنم گاهی یک منبر چندین بار میرم. بعد از اینکه چندین بار چندین ماه روش کار کردم و قشنگی رو هی تکرار کردم، هی پخته شد، هی مراجعه شد، نکات گویان بود، بعد شروع میکنم این رو فوری مینویسم، البته تحت عنوان یک موضوع علمی. وقتی میخواید دیگه باز به یک مقاله تبدیلش کنید، به یک کتابی تبدیلش کنید، باز فرق میکنه. در حال ابن درید هم به این خاطر مورد هجمه قرار گرفت. و آقایون من به شما بگم، شما اگر یک ورق بنویسید به فرهنگ شیعه خدمت کردید، چون الان سازمان یونسکو و سازمانهای فرهنگی جهانی فرقه ها را، مذاهب را، نهله ها را، شخصیت ها را، تمام اینها را با بخشی با کتاب شناخته میشه، با کتاب شناخته میشه. لذا انتشارات های یک مؤسسه خیلی مهمه. من از همینجا به دوستانمون تأکید میکنم، شما بخش پژوهشش را، بخش نگارشش را، بخش انتشاراتش را، این را سعی کنید در آینده پشتش را بگیرید، را بیفته در واقع. مقصود دوستان عزیز، بیام سر ابن درید. ابن درید کتابی را تألیف کرد بر اساس منهج تقلیب، منهج قلبی، منهج حلقی، و در سجل به نام جمهرت اللغه. جمهرت اللغه، و این جمهرت اللغه هم باز عرض کردیم ترتیبش الان آمده، یعنی این کتاب را آمدن بر اساس حرف اول تنظیم کردن و در واقع ما میتونیم بهش مراجعه کنیم. از شخصیت های دیگری که پیرو این منهج حروف حلقی هست، مرحوم صاحب ابن عباده. صاحب ابن عباد، آقا اون زندگی نامه صاحب ابن عباد رو بگید برای مردم. من خیلی وقتا بالای منبر زندگی نامه علما رو میگم. شما الان کتاب نکته های از زندگانی فقیهان شیعه را اگر ملاحظه بفرمایید، در مقدمش نوشتم اینا حاصل منبرهای من بوده که تاریخ فقه و فقها برای من مردم میگفتم. برای مردم زندگی نامه شهید ثانی را شاید من 20 بار برای مردم عوام و توده مردم گفتم. اصلا لذت میبرم، آخرش گریهشون میگیره وقتی من به اون بحث دیگه شهادت شهید و اینا میرسم. بعد میان میگن مگر ما همچی علمایی هم داشتیم؟ تجربه. حالا شما صاحب ابن عباد آقایون از آل در دولت آل بویه وزیر بود. چون میدونید دیگه اولین در واقع حکومت شیعی که در بلاد اسلامی تأسیس شد دولت آل بویه بود، که اینا از بغداد تا تبرستان حکومت میکردن. سه تا برادر بودن اینا. اصلا زندگی نامشون رو الان شما آل بویه را در همین دایره المعارف ها نگاه کنید، قشنگ نوشتن. یه خوابی دید در واقع، بعد خواب را یک معبری در اون زمان معبرها بود، معبر را آورد از خیابون، دید داد میزنه خواب تعبیر میکنم، خواب تعبیر میکنم. بعد به نام منجم باشی قدیم میگفتن، منجم باشی را آورد خواب را تعبیر کرد پدرش در واقع. بعد حالا خوابش من الان یادم نیست در واقع، گفت که آقا سه تا پدر پسر تو شاه میشن، وزیر میشن، امیر میشن. همه مسخرش کردن در واقع، همه اونجا وقتی که منجم باشی این حرف را زد مسخره کردن اون رو. ولی به مرور زمان محقق شد. صاحب ابن عباد، عباد وزیر آل بویه بود در ری. در زمانی که صاحب ابن عباد در ری وزیر بود آقایون، ری 2 میلیون نسمه داشت. شما کتاب النغز خلیل عبدالجلیل قزوینی را بخوانید، 2 میلیون میگه ری الان نسمه داره، با اینکه این کتاب تقریبا 100 سال بعد از صاحب ابن عباد نوشته شده. صاحب ابن عباد مردی علم دوست بود که سالیانه 7000 دینار برای طلاب و برای نشر علم به بغداد میفرستاد که به طلاب بدن، به همه طلاب، همه فرقه ها. و خودش در عین حال اینکه شیعی مذهب بود، ولی تمام فرق اسلامی رو تحت حمایت خودش قرار میداد. هر کسی نگاه کنید، من این کتابی اخیراً باز از من چاپ شده به نام سنت‌های کهن حوزه، این رو حتما بگیرید طلبه ها مطالعه کنید. چه سنت‌هایی در قدیم در حوزه های ما بوده، چه سنت‌هایی بوده، خیلی مورد توجه قرار گرفته. از همه بیشتر برای این کتاب به من زنگ زدن رفقا، دوستان، کسانی که مطالعه کرده بودن. سنت‌های کهن حوزه چه چیزهایی بوده آقایون؟ صاحب ابن عباد هر کسی که یک کتاب تألیف میکرد و میمرد بهش تحویل میداد، خودش چون کتاب شناس بود و عالم بود، من به شما بگم بعضیا از بعضیا شنیدم ولی هنوز الان جایی مستند ندیدم، به اندازه وزنش طلابش میداد، به اندازه وزنش طلابش میداد. خود شیخ صدوق رحمت الله علیه متوفای 381 دو کتاب خودش رو تألیف کرد و به صاحب ابن عباد داد، هدیه کرد. یکی عیون اخبار الرضا و یکی هم اکمال الدین. و اگر شما میبینید که شیخ صدوقی از سفرهای گوناگون را در اون تاریخ انجام داده، با حمایت‌های همین آل بویه و صاحب ابن عباد بود. خودش یک جمله ازش معروفه، میگه امراء بالیوم و علماء باللیل. ما در روز امیریم، نحن علماء بالیوم و امراء بالیوم و علماء باللیل. جلسات علمی تشکیل میداد، علما را احضار میکرد، بحث‌های علمی میکردند. و یکی از ویژگی‌های صاحب ابن عبادی بود که لغتدان بود، دانشمندیش در لغتدانیش. کتاب لغت او به نام المحیط در بیروت در 8 جلد و در چاپ دیگر بیروت در 3 مجلد چاپ شد. منهج این کتاب بر اساس منهج خلیل. ویژگی این کتاب اینه که ایشون به مجاز در لغت خیلی پرداخته. یک بحثی را که انشالله در باب فقه اللغه بحث کنیم همین خواهد بود که مجاز و حقیقت چیه و شناخت مجاز و حقیقت خیلی مهمه. ایشون در کتاب المحیط آمد خیلی جاها مجاز و حقیقت را از هم جدا کرد. الان شما دوستان عزیز، من این معجم الوسیطه به شما نشون میدم، نگاه کنید. این ویژگی هاش خواهیم گفت. خب در این کتاب شما باز کنید، نمیگه معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه. دقت اگر بکنید و استاد باشید، گاهی با مجاز شروع میکنه، گاهی با حقیقت. این کتاب دیگه ایرم برمیداریم، مثلا اقرب الموارد، کتاب المنجد که من نمیخوام اسمشم ببرم و ازش تبلیغ کنم. هر کدوم از اینا رو بردارید، یا لسان العرب یا کتاب مجموع البیان، اینا با حقیقت گاهی شروع میشه، با مجاز گاهی شروع میشه، از هم جدا نمیکنن. ولی اولین فرهیخته لغوی که آمد مجاز را از حقیقت جدا کرد چی بود؟ کی بود؟ صاحب ابن عباد بود. آقا این یک شاعر توانمندی که یک دیوانش در ادبیات و مدایحی که در باب علی ابن ابی طالب علیه السلام داره فوق العاده. الغدیر جلد 4 علامه امینی زندگی نامش مفصل نوشته، مفصل نوشته. 28 قصیده داره، در 28 حرف عربی آخراشا، یعنی یک قصیده با الف ختم میشه، یک قصیده با ب ختم میشه، یک قصیده قافیش با ث، همینطور برو تا یا. اشعار فوق العاده ای ازش در القدیر هست. صاحب ابن عباد. یک وقتی خلیل ابن احمد ابن فارس قزوینی که الان کتابش اینجا نیست، به نام معجم و مقاییس اللغه هست؟ خیلی خوب، آره معجم و مقاییس اللغه اینجا هست. حالا بعد باش کار خواهیم کرد و منهج ویژگی های کتاب لغت رو خواهیم گفت. ایشون در قزوین بود، احمد ابن فارس قزوینی، یک رساله ای نوشت به نام الحجر در لغت. نگفتم آقای اون اولین منهجی که در لغت تألیف شد منهج موضوع شناسی بود؟ یعنی در موضوعات لغت تألیف میکردن کتاب لغت؟ یک رسالتون فی الحجر. حالا چی بوده ما نمیدونیم، چون این رساله الان من ندیدم، گزارشی هم ازش نرسید از اندرونش. ای را آورد به ری و بر اساس همون نکتهی که شنیده بود که هر کسی که یک کتابی تألیف کنه و در واقع بیاره صاحب نعباد کتاب را ارزیابی میکنه و خودش بر اساس ارزش کتاب هدیه میده. این رساله را آورد و دست به دست صاحب ابن عباد رسوند و صاحب ابن عباد یک نگاهی بهش کرد. نه، این که چیزی نیست در فن لغت، به درد نمیخوره ها. گفت رد الحجر من حیث جاءه. این رد الحجر من حیث جاءه از کیست؟ میدونید بگید از کیست؟ قائلش کیه؟ قائلش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه، در کلمات قصار. اونجا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد رد الحجر من حیث جاءه، که بعضی از آقایون در مثلا ترجمه شو در توضیحش می نویسن کلوخنداز را جواب سنگ است. و ابن ابی الحدید هم توضیح میده که یعنی چه رد الحجر من حیث و جاه. بعد میگه گاهی هست بعضی انسانها دیگه به جایی میرسن که مثل سنگ هم. سنگ منده. آدمی که سنگ مندازه که نمیشه باش منطق صحبت کرد، باش صحبت کرد، او رو باید با سنگ جوابشو بدی. لذا ابن ابی الحدید میگه در شرحش میگه یک مسئله دیگه این عبارت رو توضیح میده و اون مسئله دیگر اینه بالحدید یفلح الحدید. شما آهن رو که میخوای بشکافی که آهن رو با چوب که نمیشه بشکافی. بالحدید یفلح الحدید. من این مثل رو همیشه برای این میخونم گاهی برای رفقا که درس اخلاق مثلا ما رو میبرن همینطور در واقع. حالا من الان چون هم ضبط میکنید در واقع درس را و همین که هنوز مزاق شما ها را نشناختم، من خیلی سر کلاس ها گاهی شوخی میکنم ها، یک تنوعی حاصل میشه اینا، منتها دیگه الان چون درس ما با کلاس در واقع از این جهت پرهیز میکنیم، ولی این مطلب را برای رفقای طلبه همیشه تذکر میدم. میگم آقایون ما روحانیت را هیچ که نمیتونه بشکنه جز خود روحانیت. بالحدید یفلح الحدید. توجه فرمودید؟ هیچ عالمی در تاریخ روحانیت شکسته نشده مگر از طریق خود روحانیت. و بارها گفتم انقلاب اسلامی رو تا 100 سال هم امریکا نمیتونه شکست بده مگر باز از اندرون خودمون به جون هم بیفتیم و هم رو بشکنیم. توجه کردید؟ بالحدید یفلح الحدید. هر چیزی رو ننویسید، اینا رو البته جای دیگه نقل نکنید، قاعده شو بهتون میگم ها، قاعده شو. بالحدید یفلح الحدید. رد الحجر من حیث جاه. این جزوه را صاحب ابن عباد رد کرد و احمد ابن فارس قزوینی برگشت به قزوین. خب دیگه نه صله‌ای بهش داد، نه هدیه‌ای بهش داد، نه احترامی کرد، نه او را ارزشی، هیچی، سرش انداخت پایین و برگشت. دانشمندان در قدیم دوستان عزیز میخواستن از قلمشون نون بخورن دیگه، نون بخورن دیگه. یک کسی از زبانش نون میخوره، یک کسی از روزخانیش نون میخوره، یک کسی هم از قلمش نون میخوره. الان هم ما داریم در واقع نویسنده ها خیلی وقتا هستن مقاله می نویسن، کتاب می نویسن. خب الان در عصر حاضر ما ارزشش کم شده و این جور چیزها. بعضی وقتا میگم قدیمی ها چه کارایی میکردن. آقا این آمد به قزوین و دوباره یک کتابی نوشت به نام فقه اللغه، از صاحبی فی اللغه. در موسوعه و کتاب لغت اتراس که چاپ شده، استاد شهرستانی یک کتاب مقدمه‌ای برش نوشتن، اونجا از این کتاب خیلی یاد کردن و اصلا تو کتابخانه های بزرگ هم هست دیگه، از صاحبی فی اللغه. در کتابخانه دفتر تبلیغات در مشهد ما دیدم و خیلی هم ازش گزارش دادیم در این کتاب خودمون. این قواعدی در فقه اللغه بود، یعنی در فهم لغات، در درک معانی لغات. بعد این رو بعد از مدتی آورد و به ری و به دست صاحب ابن عباد رسون. صاحب ابن عباد وقتی مطالعه کردید این که عجیبه، صداش زد و به او صله داد و دیگه احمد ابن فارس قزوینی را در ری نگه داشت. و از همین جاست که برای دانشمندان این مسئله پدید میاد که مرحوم شیخ عباس قمی میگه، میفرماید احمد ابن فارس قزوینی شیعه است و صاحب در نزد او تتلمذ و شاگردی کرد. تتلمذ نه تلمذ، تتلمذ باب تفعلله، شاگردی کرد. از صاحبی فی اللغه معروف شد. از صاحبی همون کتابی است که در واقع احمد ابن فارس قزوینی نوشت و برای صاحب ابن عباد آورد و در ری تحویل او داد. صاحب ابن عباد اونقدر ادیب و دانشمند بزرگی است که اصلا بعض کلماتش دوستان عزیز مثل شده در ادبیات عرب و عجم. و مرحوم علامه امینی در القدیر بسیاری از اینا رو میاره، این تراجم. من توصیه میکنم دوستان عزیز، شما میخوای فردا منبری بشید و منبر بروید، زندگی نامه علما را زیاد مطالعه کنید، خیلی نکات جالبی داره برای مردم بگید. منبر را سطحی نگیرید واقعا، منبر را درس بدید. یعنی شما اگر یک مطلبی را گفتید که مردم خیلی وقتا درک نکردن، تعجب نکنید، مردم میگن این مطلبش عالی تر بود، اشکال نداره. در لابلای مطالب شما کو یک تیکرم نفهمم. مطلبتون را در سطح عالی قرار بدید، تنزل ندید واقعا. مثلا چهار کلمه بیم بگیم و بعدم هی شعر بخونیم، هی روزه بخونیم، هی شعر بخونیم، هی روزه بخونیم. این کار رو که مدعاهام میکنم، چیزی که ما نیاز داریم که مردم از ما انتظار دارن همین شکافتن کلمات ائمه علیهم السلامه، که لو سمع الناس محاسن کلماتنا. این محاسن کلماتنا یعنی چی؟ یعنی فقط بگیم که امام رضا امام شد؟ اینا که نیست. این محاسن یعنی او عمق فرمایشات ائمه علیهم السلام باز بشه براش. صاحب ابن عباد این آقای در واقع احمد ابن فارس قزوینی را به ری آورد و خودش هم شد شاگردش. خب صاحب ابن عباد هم که دیگه کتاب المحیط بر اساس حرف حلقی است دیگه. دیگه از قرن در واقع دوستان عزیز پنجم و ششم ما گزارشی از کتاب معتبر بزرگی که قابل اعتنا باشه که بر اساس منهج حلقی نوشته شده باشه نداریم. در واقع که من تفصیلشو بگم میتونم تو و صلی الله علیه و سلم.